باکنین یک شب به سوهو آمد. ما مشغول شام بودیم، مثل طوفان وارد شد. برای چه زحمت زنگ زدن به خود بدهد؟ عادتش این بود که وقت شام سر می رسید. غافلگیر شده بودیم چون فکر می کردیم که او ایتالیاست. هر بار که از او خبری دریافت می کردیم از کشوری دوردست بود که در آنجا مشغول برپا کردن انقلاب است. چیزی نمانده بود در را از پاشنه درآورد. آمد تو. می خندید. با آن خنده های بیدندانش و ندا داد سلام رفقا. بعد بدون اینکه منتظر جواب باشد پشت میز نشست و شروع کرد به بلعیدن سوسیس ها و گوشت در قطعات بزرگ. بعد افتاد به جان پنیر و ریختن کنیاک گیلاس پشت گیلاس. به او گفتم میخائیل شراب را مزه کن که زیاد داریم، ولی کنیاک خیلی گران است. کمی شراب خورد ولی آن را فوراً تف کرد و گفت اه چقدر بیمزه است. برای آن که بتوان به روشنی فکر کرد فقط باید کنیاک خورد. بعد شروع کرد به مسخره بازی های همیشگیش، موعظه، مشاجره، فرمان دادن، فریاد زدن، تشویق کردن. من خیلی عصبی شده بودم. جنی بود که مداخله کرد و گفت بس کن میخائیل، ما را خسته کردی. در پاسخ باکنین به قهقهی بسنده کرد و ادامه داد. کله باکنین پر بود از چرندیات آنارشیستی، رومانتیزم و سخنان بیمعنای اوتوپیک. من میخواستم او را از انترناسیونال اخراج کنم، ولی جنی این کار را مضحک و احمقانه می دانست. می گفت چرا هر گروه انقلابی که شمار اعضایش از 6 نفر بگذرد باید یکی را تهدید یا اخراج کند؟ چون پلیس در تمام کشورهای اروپایی در تعقیب باکنین بود، او قیافش را 100 جور گریم می کرد. وقتی به دیدار ما در لندن آمد به قیافه کشیش بود. راستش مثل یک کشیش هم فکر می کرد. قیافه مضحکی داشت. باری یک هفته پیش ما ماند. یک شب بیدار ماندیم و نوشیدیم و با هم دعوا کردیم و باز حسابی نوشیدیم تا زمانی که هیچ یک از ما دیگر توانایی راه رفتن نداشت. در واقع من در وسط یکی از موعظه هایش خوابم برد. او انقدر مرا تکان داده بود تا بیدار شدم و گفت هنوز حرفم را تمام نکردم. زمستان با شکوه سال 1871 بود، زمانی که کمون قدرت را به دست گرفته بود در پاریس. بله، کمون پاریس. باکنین دوپایی به وسط این انقلاب پریده بود. فرانسوی ها او را خوب درک کرده بودند. آنها ضرب المثلی داشتند که روز اول انقلاب باکنین گنج است، روز دوم باید او را از پا درآورد. آیا این دوره عالی و شگفت‌انگیز تاریخ بشریت یعنی کمون پاریس را می‌شناسید؟ این از داستان احمقانه‌ای شروع می‌شود. منظورم داستان ناپلئون سوم است. بله، همان برادرزاده بناپارت. او لوده بود، دلقکی که میخواست دل مردم را با لبخند به دست آورد، در حالی که 16 میلیون دهقان در زاغهای فلاکتبار به سر میبردند و بچه هاشان از گرسنگی میمردند. اما چون مجلس را همچنان حفظ کرده بود و مردم رأی میدادند، فرض همه این بر این بود که دموکراسی برقرار است، اشتباهی که همه جا رواج داشت. ناپلئون سوم می‌خواست افتخارات نصیب خود کند. این بود که به ارتش بیسمارک حمله کرد. چه خطای بزرگی. به زودی شکست خورد و در پی آن سربازان فاتح آلمانی وارد پاریس شدند و با چیزی کشنده‌تر از سلاح روبرو گشتند: سکوت. آنها با مجسمه‌های پاریس که در پارچه سیاه پیچیده شده بود روبرو شدند و با مقاومتی عظیم، نامرئی و صامت، لذا تنها کاری را که از عهده‌شان برمی آمد انجام دادند. زیر طاق نصرت رژه رفتند و با شتاب به کشورشان بازگشتند. نظام قدیمی فرانسه یعنی جمهوری دوباره برقرار شد. لیبرال‌ها بنا به تعبیر خودشان نیز بازگشتند. آنها جرأت نکردند وارد پاریس شوند. آنها به خود می‌لرزیدند چون آلمان‌ها رفته بودند و پاریس در دست کارگران، خدمتکاران زن، کارکنان دفتری، روشنفکران، یعنی شهروندان مسلح بود. توده‌های پاریس دولت تشکیل نداده بودند، بلکه چیزی با شکوه تر، چیزی که همه دولت‌ها از آن بیم دارند، یعنی کمون، یک قدرت جمعی توده‌ها را به وجود آورده بودند. این بود کمون پاریس. مردمان در تمام ساعات شبانه روز همه جای شهر در گروه‌های 3 نفره، 4 نفره تجمع داشتند، با هم تصمیم می‌گرفتند. در حالی که ارتش فرانسه پاریس را در محاصره گرفته بود و تهدید می‌کرد که هر لحظه ممکن است آن را اشغال کند، پاریس نخستین شهر آزاد جهان شد، نخستین قلمرو آزادی در دنیای استبداد و سرکوب. من برای باکنین توضیح می‌دادم که تو می‌خواهی بدانی که منظور من از دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟ به کمون پاریس نگاه کن. این است دموکراسی حقیقی. نه دموکراسی‌های انگلیسی و آمریکایی که انتخاباتشان چیزی جز سیرک نیست، جایی که مردم به این یا آن پاسدار نظم حاکم رأی می‌دهند و هر کاندیدایی که برنده شود این ثروتمندانند که به رهبری و اداره کشور ادامه خواهند داد. کمون پاریس جز چند ماهی نپایید، ولی نخستین مجلس قانونگذاری تاریخ بود که فقرا را نمایندگی می کرد. قوانینش به نفع آنان وضع می شد، کمون بدهی های آنان را لغو کرد، پرداخت اجاره ها را عقب انداخت، مراکز گروپذیری را مجبور کرد اشیایی را که بیش از همه مورد نیاز بود به صاحبانش برگردانند. اعضای کمون نپذیرفتند که بیش از کارگران حقوق بگیرند، ساعات کار نانوایان را کاهش دادند و در فکر بودند که به چه وسیله‌ای تئاتر را برای همگان مجانی کنند. گوستاف کوربه، نقاش بزرگ که تابلوهایش حیرت سراسر اروپا را برانگیخته بود، خود در رأس اتحادیه‌های هنرمندان قرار داشت. آنان موزه ها را بازگشایی کردند، کمیسیونی برای آموزش زنان برپا کردند که بی سابقه بود، آموزش ویژه زنان. آخرین اکتشافات علمی را به خدمت گرفتند، مثلا از یک بالون استفاده کردند تا بر فراز مناطق اطراف پاریس پرواز کند و تراکت هایی را خطاب به دهقانان پایین بریزند، حامل این پیام ساده و نیرومند که ما منافع واحدی داریم، پیامی که باید به همه زحمتکشان جهان فرستاده می شد. کمون وظیفه خود شمرد که در مدارس به کودکان بیاموزد که هم نوعان خیش را دوست بدارند و به آنان احترام بگذارند. من آخرین بحث‌های شما را درباره آموزش و پرورش خواندم. چه حرف‌های بی‌معنایی. شما هر چرا که برای کسب موفقیت در دنیای سرمایه‌داری لازم است به فرزندان می‌آموزید، ولی آیا به جوانان یاد می‌دهید که برای عدالت مبارزه کنند؟ کمونارت ها اهمیت این نکته را درک کرده بودند. آنها نه تنها با گفتار بلکه با کردار درس می دادند. آنها گیوتین، این ابزار استبداد از جمله استبداد انقلابی، را در هم شکستند. سپس با شال گردن سرخ و در حالی که پرچم سرخ عظیمی حمل می کردند و ساختمان‌ها با ابریشم سرخ مزین بود، دور ستون میدان واندوم نماد قدرت نظامی گرد آمدند. ستونی عظیم که مجسمه برنزی ناپلئون بناپارت بر آن قرار داشت. با مته قلابی را به مجسمه فرو بردند. زنجیر قرقره‌ای به آن وصل کردند و به یک چرخش ستون بر زمین افتاد و متلاشی شد. مردم از تکه پاره‌های مجسمه بالا رفتند. پرچم سرخی بر پایه مجسمه نصب گردید. پایه‌ای که دیگر متعلق به یک کشور نبود، بلکه به بشریت تعلق داشت. نگاه‌ها از مرد و زن که به آن افتاد، اشک شادی در چشم‌ها حلقه زد. بله، چنین بود کمون پاریس. خیابان‌ها همیشه پر بود و همه جا بحث برپا بود. انسان‌ها هر چه داشتند با یکدیگر قسمت می‌کردند. به نظر می‌رسید که مردم بیش از گذشته لبخند بر لب دارند. مهربانی حاکم بود. خیابان‌ها امن بود، بی هیچ پلیسی. بله، این بود سوسیالیسم. صد البته که چون این سرمشق کمون غیر قابل تحمل بود. این بود که ارتش جمهوری وارد پاریس شد و دست به قتل عام زد. گردانندگان کمون را به پرلاشز آوردند، آنها را کنار دیوار گذاشتند و اعدام کردند. در جمع 30,000 نفر کشته شدند. کمون را شغالان و خوک‌ها با خاک یکسان کردند. اما کمون درخشان‌ترین دستاورد عصر ما بود. قدم می‌زند و باز آبجو می‌نوشد. مارکس ادامه می‌دهد. باکنین و من هی نوشیدیم و هی بحث و جدل کردیم. به او گفتم: میخائیل، تو از مفهوم دولت کارگری هیچ نمیفهمی. نمیتوان گذشته را با افسون تنها یک لحظه پرشور پشت سر گذاشت. باید با در نظر داشتن آثار بازمانده از نظم کهن جامعه نوینی بسازیم و این زمان لازم دارد. گفت: نه، همین که نظم کهن فرو ریزد، توده ها یا بلافاصله در آزادی خواهند زیست یا دیگر هرگز آن را به دست نخواهند آورد. بعد بحث جنبه شخصی به خود گرفت. من که صبرم را از دست داده بودم گفتم: تو احمق‌تر از آنی که بفهمی. کنیاک کار خودش را کرده بود و او جواب داد: مارکس، تو چیزی جز یک آدم مغرور مادر قهبه نیستی، مثل همیشه. این تویی که هیچ نمیفهمی. تو فکر میکنی کارگران بر اساس تئوری تو انقلاب خواهند کرد؟ تئوری تو برایشان ارزشی ندارد. خشم آنها خود به خود افزایش مییابد و بدون کمک به اصطلاح علم تو انقلاب به پا خواهند کرد. غریزه انقلابی در رگ و پوستشان است. خیلی هیجان زده شده بود. داد زد: من به تئوری هایت تف می کنم. با این حرف روی زمین تف کرد. عجب خوکی. دیگر هیچ حد و مرزی را نمی شناخت. سرش فریاد زدم: میخائیل، تو می توانی روی تئوری های من تف کنی، اما نه روی پارکت خانه. زود پاکش کن. گفت: بفرما. من همیشه گفتم که تو دیکتاتوری. من گفتم: و من همیشه گفتم که تو یک آدم اخدهی. سرخ شد، درست مثل یک حیوان ما قبل تاریخ. جست زد روی من. حالا صحنه را تصور کنید. خیلی درشت هیکل بود. روی زمین کشتی گرفتیم، ولی مست تر از آن بودیم که به هم آسیبی وارد آوریم. لحظه بعد چنان خسته شدیم که هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم جز اینکه دراز کش روی زمین نفسمان را جا بیاوریم. بعد باکنین پا شد، مثل یک کرگدن که از رودخانه ای سر بر می آورد. دکمه شلوارش را باز کرد و از پنجره شروع کرد به ادرار کردن. می دیدم و باور نمی کردم. داد زدم: چه کار احمقانه‌ای داری میکنی میخائیل؟ گفت: تو فکر میکنی چی کار میکنم؟ دارم از پنجرت به بیرون میشاشم. گفتم حالم را به هم زدی میخایل. گفت من روی لندن میشاشم، به سر تا پای امپراتوری انگلیس میشاشم. گفتم نه، تو روی پیاده‌روی جلوی خانه من میشاشی. جواب نداد. شلوارش را دوباره بست، روی زمین دراز کشید و شروع کرد به خورخور کردن. من هم روی زمین دراز کشیدم و به زودی خوابم برد. جنی چند ساعت بعد که با طلوع آفتاب بیدار شده بود، ما را در چنین حالی دیده بود.